بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كلام رسيد در بحث استصحاب در احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. آیا در هر دو استصحاب میتوان کرد یا نه؟ و بعد بحثی در اقسام بر حال وضع، حکم وضعی. مرحوم آقای خویی که بحث ایشون رو داریم امروز وارد میشیم، اول یه بیانی در حقیقت حکم شرعی میکنن که ما ببینیم مثلا حکم شرعی یعنی چی، بعد امتیازشو ببینیم از حکم وضعی میتوانیم قائل بشیم یا نه. و دائره حکم شرعی هم تکلیفی رو شامل میشه و هم وضعی رو یا خیر. این نکته به هر حال مهمیه. بله، ایشون میگن که حکم شرعی یه عمل اختیاری، الناهیه شارع مقدس، و اون به این صورت است که یک چیزی را اعتبار میکنه مولا در نفسش که بر عهده مکلف میذاره، و این اعتبار نفسانی رو با کلام ابراز میکنه که در بحث انشاء و اینها ایشون مبناشون اینه که صرف ابراز نیست، اون اعتبار نفسانی باید باشه که حقیقت انشاء اینه در برابر خبر، که خبر یک واقعیتی رو داره حکایت میکنه، اعتبار نفسانی نیست که یک حالا جعلی باشه، یک ارتباطی رو برقرار بکنه. در انشاء این چنینه. خب میفهمید که از قبیل اراده و کراهت و رضا و غضب نیست حکم شرعی، اینا مبادی حکم شرعی هستن، اینا امور تکوینی هن. اراده و برحال کراهت و اینها برحال نظرشون هم اینه که اینا بدون اختیار تحقق پیدا میکنن. حالا اینا بحثای بعدیشه که آیا مثلا اراده بدون اختیار هست یا نیست، اون یه بحث دیگه است. خب حالا یه وقت این اعتبار یه امر ثبوتیه، میشود وجوب، یه وقت محرومیت، میشود حرمت، یه وقت به صورت ترخیصه که نه به حال میتواند طرف مقابل اینو انجام بده، یا خیر که خلاصه ترخیص هم به هر حال ترخیص به معنی العام سه جوره دیگه، که یه وقت انجامش رجحان داره بعد ترکش، این میشود مستحب. اگر ترکش رجحان داشته باشه بر فعلش میشود کراهت، اگر مساوی باشه میشه اباحه. اباحه به معنی العام خاص، ترخیص به معنی العام که همون اباحه به معنی العام، اباحه به معنی خاص مساوی بودن فعل و ترکش. بله، حکم شرعی بدون متعلق که نیستش دیگه. خب اعتبار چیه؟ اعتبار چیزی است بر عهده مکلف. این حکم بدون متعلق که نمیشه معنا بشه. خب غیر از اینها رو ایشون میگه که احکام وضعی است. حالا این احکام وضعی گاهی با فعل مکلف تعلق میگیره، مثل شرطیت، مانعیت، صحت، فساد. گاهی نه به فعل مکلف تعلق نمیگیره، مثل ملکیت، زوجیت و امثال اینها. بعد قبل از اینکه بررسی بکنن کلام مرحوم آخوند رو در سه قسم از اقسام احکام وضعی، یه نکته ای رو ایشون متذکر میشن. ترخیص من العام در برابر حرمت و وجوب. وجوب این است که باید حتما انجام بشه، حال توان ترک نداره. حرمت باید ترک کنه توانه، اما ترخیص اینا میتونه انجام بده. حالا یه وقت انجامش ترجیح داره که میشه باید مستحب، یه وقت ترکش ترجیح داره میشه کراهت، یه وقت نه انجام و ترکش مساویه میشود اباحه به معنی خاص و ترخیص به معنی خاص. مجموعه این ستا رو گفته میشه ترخیص به معنی عام در برابر وجوب و حرمت. اون نکته‌ای که ایشون بیان میکنن اینه که امور انتزاعی گاهی از اشیاء خارجی انتزاع میشه، گاهی از امور اعتباری انتزاع میشه. مثل چی؟ وقتی که ما میبینیم چیزی مترتب بر چیز دیگری است، یعنی یک چیز تأثیر گذار بر چیز دیگری است در خارج، اینجا سببیت ازش استفاده میشه. حالا این سخن گفتن تأثیر در شنیدن میذاره به عنوان مثال، این میشود سبب شنیدن سخن گفتنه، هر دو امر خارجی هست. ما سببیت را از این رابطه خارجی انتزاع میکنیم، این میشود امور انتزاعی. گاهی از امور اعتباری این امر رو انتزاع میکنیم، میگه من هازه ملکه، کسی که حیازت بکنه مالک میشه، داره اعتبار میکنه، حالا شارع یا موالی عرفیه، که حیازت سبب برای ملکیته. من مات فما ترکه لوارثه، این میشود مسئله موت سبب برای ملکیت وارث میشود و امثال اینها. بنابراین ایشون فهمید که بین امور انتزاعی و امور اعتباری فرق است، نباید اینها رو با همدیگه یکسان دانست. امور انتزاعی غیر از منشأ انتزاع واقعیتی نداره. این سببیت یه چیزی است که از ارتباط بین این دوتا ما انتزاع میکنی، این منشأ انتزاعش موجوده، ما به ازا نداره، منشأ انتزاع داره. حالا ایشون دیگه اون اصطلاحات فلسفی رو نیوردن، معقولات ثانیه فلسفی این چنینه دیگه که منشأ انتزاع داره، ما به ازا نداره، برخلاف معقولات که ماهیات باشن، اونا هم ما به ازا داره هم منشأ انتزاع داره. حالا گاهی البته میرن تو اصطلاحات فلسفی، اما این در واقع به نوعی این گونه میشه از معقولات ثانیه فلسفی. معقولات ثانیه فلسفی هم البته دامنش وسیعه ها، فقط به عنوان نمونه عرض کردم. بله، اما امور اعتباری واقعیت داره، منتها واقعیتش هم به لحاظ اعتباریتش واقعیت اعتباری داره. ملکیت این چنینه، واقعیت اعتباری داره. من هازه ملکه. الان بین پرانتز ما خیلی نمیخوایم دیگه بعدش تو این عرصه توضیح بدیم، عمدتاً امور اعتباری تکیه میکنه به امور حقیقی، این بین پرانتز منحوس. ما یه مالکیت حقیقی داریم، اون مالکیت نفس است نسبت به قواش. این میشه مالکیت حقیقی. مالکیت حقیقی اون سلطه رو نشون میده که دو یک چیز نسبت به چیز دیگری سلطه داره، سلطه وجودی داره. اون تا اونم دو قسمه، یکی مالکیت حقیقی استقلالی، اون فقط به ذات اقدس الهیه که با ایجاد موجودات ظهور پیدا میکنه. خوب تعبیرات دقت داشته باش. از اوصاف فعل منتها با ایجاد ظهور پیدا میکنه. مالکیت نفس نسبت به قوا میشه مالکیت حقیقی غیر استقلالی. در برابر این مالکیت اعتباری که من هازه ملکه، این تصرف کرده، عقلا میگن این حق تسلط داره تو این امری که حیازت کرده. خب حالا این بمانه، من که به نظر میرسه خب یه مقداری ایشون این مباحث فلسفی هم دیدن، البته استاد ما بزرگ ما هستن، اما قرازم این تحلیل ها رو این بحث چیز میکنه، تحمل داره. خب نتیجتا ایشون میخوان بفهمن که ما چهار تا امر داریم. یک امور متأصله خارجیه که حالا بحث فلسفه اینا اینجا نیست که بگیم مناسب با اساسات ماهیت از همسان، نه ایشون میخوان همون بحثای اصولی خودشون رو بکنن، مثل جواهر و اعراض که ماهیات اصیله گفته میشه. دوم امور اعتباری که به دست مولاست، به حال اعتبارش مثل مالکیت و امثال اینها. سوم و چهارم امور انتزاعیه که اگر از واقعیت عینی انتزاع بشه میشود به حال انتزاعی حقیقی، اگر از امور اعتباری انتزاع بشه مثل ملکیت اینجا به هر حال میشود انتزاعی اعتباری. خب ایشون وارد بحث مرحوم آخوند میشن که قسم اولی که مرحوم آخوند از احکام وضعی بیان فرمودن، ایشون فهمید که نخه ما این رو قبول نداریم، اینها از امور اعتباری هستند، از امور حقیقی نیستند، شرطیت و سببیت و اینها. مرحوم آخوند می فرمودند اینها امور واقعی هستند. امور واقعی تحت جعل نمیاد، جعل اعتباری، تحت جعل تکوینی میاد. مرحوم آقای خویی میفهمد که ایشون خلط کرده بین جعل و مجعول. کلام ایشون این که فرموده است که جعل نمیشود سببیت و شرطیت و اینها، نه جعل استقلالی نه جعل تبعی، این در مقام جعل درسته. چون به هر حال جعل یه امر حالا واقعی است که اینا از امور واقعیه. چجور؟ با اون تحلیلی که اول بیان کردن در احکام، جعل احکام. در جعل احکام ایشون بیان کردن که یه مبادی تکوینی داره جعل احکام، اینا تکوینیه، این جنبه تشریعی نیست، مثل اراده و کراهت و اینها. یه انشا هست، ایشون انشا رو میگن مجعول، این امور بر حال واقعی رو میگن جعل. میگن که بله، این مبادی احکام که با اون بحثشون با هم دیگه وفق بشه، موافق بشه، مبادی احکام جعل نداره، امر تکوینیه. اما خود احکام چی؟ آخه جعل میشه. میاد مولا برحال این شرطیت رو جعل میکنه، میگه استقبال شرط برای صلاته، یا عدمش رو، برحال عدم اجزای غیر معکول اللحم نباید در نماز باشه، این مانعیت رو جعل میکنه. پس در مقام مجعولیت این خلاصه جعل، هم جعل استقلالی میشه هم جعل تبعی. پس مرحوم آخوند بین جعل و بین مجعول خلط کرده، و حقیقتش هم عرض کردم بعد میگرده به اون تحلیل احکام که در تحلیل احکامشون فرمودن که به هر حال حکم تکلیفی معناش چیه؟ اصلا جعل حکم معناش چیه؟ انشائه، که این انشاء یک مبادی داره، نباید خلط بکنیم این مبادی رو با خود انشاء. پس این کلام ایشون به این مسئله برمیگرده. حالا توضیح عرض کردم به خاطر اینکه به هر حال بیشتر حالا فرمایش ایشون جا بیفته که فرق بین جعل و مجعول، یعنی به این معنا به هر حال شخص وقتی که میخواد یک چیزی را به گردن مکلف بذاره تصور میکنه، خب هنوز تصور و اینها انشاء نیست، یعنی اول اراده میکنه، میخواد و محبوبشه، اینا امور تکوینیه. بعد اینو انشاء میکنه، افعل یا لا تفعل، این میشه بر حال حکم شرعی. این قابلیت به تعلقش به سببیت، به شرط، مانع، اینها داره. حالا این خلاصه یه قسم اولی که ایشون فرمون مثل این که سیمه نمیخواد. ایشون میخوان بفهمن که ما واقعا باید ببینیم که در مقام انشا چه چیزی انشا میشه، جایگاه انشا چیه. وقتی خوب جایگاه انشاء رو فهمیدیم معلوم میشه این امور قابلیت و انشاء رو دارن. انشاء اینه اعتبار نفسانی یک چیزی است بر کسی از ناحیه مولا، خب این هم ابراز هم میکنه، گاهی هم با اشاره ممکنه ابراز بکنه، مثلا مولا به عبدش میگه میدونه منطقشو میدونه این کار بکن، با دست میگه نکن، این ابرازه باید باشه یا با لمس یا با اشاره و امثال اینها. به هر حال حقیقتشون اعتبار نفسانیه، اینو اگر ما خوب مثلا میفهمیم که برامون جا بیفته روشن میشه که چه چیزی تکوینی است قابل جعل نیست، چه چیزی تشریعی قابل جعل، سببیت و اینها قابل جعل است به همین معنا. حالا انشاءالله مطالب بعدیشون انشاءالله